صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هرچی که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 19 ماه ژوئن 2022 برابر با 29 خرداد ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم. ترانه ایران از شهره و بعد توجهتون را به دو گفتگو که در پیش دارم جلب می‌کنم. اول با خانم شیوا محبوبی و بعد با خانم دکتر شهیره شریف.
back to rent.
God knows.
شنوندگان ارجمند، خدمتتون اعلام کردم که گفتگو میکنیم با خانم شیوا محبوبی که ایشون سخنگوی کمیته زندانیان سیاسی هستند. درود بر شما خانم محبوبی، با سپاس از اینکه دعوت ما رو امروز به این گفتگو پذیرفتید.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون، خیلی ممنون.
خانم محبوبی، امروز 19 ماه ژوئن هستش و فردا 20 ماه ژوئن برابر با 30 خرداد ماه که روز جهانی زندانیان سیاسی تعیین شده. اگر ممکن لطف کنین برای ما یه مقدار توضیح بدین الان شرایط به چه صورت هست و فردا که 20 ژوئن هست به مناسبت 30 خرداد چه اقداماتی قراره انجام بدید و برای زندانیان سیاسی چه کارهایی شده که ما تا کی باید اینو تحمل کنیم که زندان سیاسی داشته باشیم؟ بفرمایید.
بله طبعا، خب تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار زندانی سیاسی متاسفانه خواهیم داشت، ولی خب صحبت از این هستش که چقدر ما میتونیم فشارها رو در واقع بر سر جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر کنیم که بتونیم هم تعداد کمتری دستگیر بشن و اگر دستگیر میشن آزاد بشن. خب در رابطه با روز جهانی زندانیان سیاسی پرسیدین، من یه خیلی کوتاه توضیح بدم برای شنوندگانم که شاید در جریان این روز نباشن. این روز رو طبعا حدود سال 2011 در واقع کمیته زندانیان سیاسی 2010 تقریبا 12 سال پیش کمیته زندانیان سیاسی به عنوان مبتکر این روز این رو اعلام کرد که بتونیم در اون روز همه ما جدا از اینکه چه خط فکری داریم، کجای جامعه هستیم، کجای دنیا هستیم، بتونیم همزمان وضعیت زندانیان رو منعکس کنیم و صداشون باشیم. و به همین دلیل این روز رو انتخاب کردین، چرا که این روز خب دو مقطع خیلی مهم در ایران هستش. یه مقطع 30 خرداد 60 که جمهوری اسلامی بیشترین دستگیری ها رو صورت داد، هر کسی رو که به هر نحوی مخالف بود دستگیر کرد، هر کسی که حتی قیافش غیر اسلامی بود به قول خودش دستگیر کرد و یه جوری میخواست پایه های خودش رو بذاره. و تو اصحان نسل اون موقع دهه 60، خب این خیلی مشخص هست، دهه 60 یه معنی داره، یه قتل عام، یه دستگیری وسیع و از هر نظر یک واقعا نقطه خیلی خونینی هستش که شروع سرکوبگری بیشتر جمهوری اسلامی بود و ما دهه 60 رو داشتیم، دهه خونین. و پس از اون خب ما یه نسل دیگه داریم، متاسفانه جمهوری اسلامی 43 سال سر کاره و یک نسل جوانی داشتیم که داریم که خیلی آشنا نیست شاید با دهه 60، سال 30 خرداد 60 و یا کلا دهه 60، مخصوصا که اون موقع ما میدیا اجتماعی نداشتیم، صحبتی زیادی نمیشد، منعکس نمیشد. و در نتیجه ما یه 30 خرداد دیگه ای داریم و اون 30 خرداد 88 که ندا آقا سلطان جانش رو از دست داد، نسل دیگه ای که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به دنیا آمده و بزرگ شده اما هنوز علیه جمهوری اسلامی داره اعتراض میکنه، که تعداد بسیار زیادی همونطور که میبینین در اون مقطع نیست، 1000 نفر دستگیر شدن. و برای همین ما فکر کردیم این در واقع تاریخ 43 سال ایران رو در بر میگیره و دو نسل رو به هم پیوند میده و این روز رو اعلام کردیم که از همون سال ما تونستیم هر سال به اشکال مختلف این رو برگزار کنیم. خوشبختانه تعداد زیادی از تشکل‌ها و شخصیت‌ها در این روز شرکت کردن. امسال این رو به صورت تحسن پیشنهاد کردیم به هر کسی که امکانش هست به صورت تحسن برگزار بکنه. در همین الان در در تورنتو کانادا دومین روز تحسن هستش، 31 تحسن 3 روزه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه. در لاهه هلند روز دوشنبه قراره یک تحسن 1 روزه باشه. در استکهلم سوئد در واقع روز جمعه این اعتراض در مقابل سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. در همینطور در فرانکفورت آلمان قرار برگزار بشه. و به این شکل یک بخشش اینه و بخشش دیگرش پیام هایی که از طرف خانواده ها، از طرف افراد برای زندانیان سیاسی بوده. به هر حال به نظر من این یک روزیه که بسیار بسیار مهمه، چون همونطور که میدونین وضعیت زندانیان سیاسی هر روز بدتر و بدتر میشه. ببینین از روزی که ما روز جهانی زندانیان سیاسی رو پیشنهاد
میکنم، این تحسن ها کجا هستش و اینکه الان صحبت از این میکنیم که 30 خرداد روز جهانی ما قرار دادیم، جهانی بین المللی یا اینکه فقط برای ایرانی ها هستش، به چه صورته؟
خب جهانی به اون معنی که در کشورهای مختلف برگزار میشه. ما سالهای قبل 2011 در 50 شهر دنیا این روز رو برگزار کردیم.
یعنی یه روز بین المللی وجود نداره برای زندانیان سیاسی، درسته؟
نه خیر، وجود نداره. همونطور که مثلا روز علیه اعدام 10 اکتبر از طرف سازمان ملل اعلام نشده، ولی از طرف ائتلاف علیه اعدام در واقع یک سازمانی هستش اعلام شده و سالها برگزار میشه. به همین دلیل روز زندانیان سیاسی این مختص ایران هستش.
بله.
که معمولا سازمان‌های جهانی این روز رو وقتی اعلام می‌کنن برای کشورهای مختلف اعلام می‌کنن، برای یک کشور لزوما اعلام نمی‌کنن. اما خب ما مبتکر این کار شدیم و دیدیم امکان پذیر هستش و برای همین ما تلاشمون اینه که هر سالی به شکل‌های مختلف برگزار کنیم و موضوعات مختلف داشته باشه. امسال موضوعش زندانیان محروم از دارو و درمان هستش که همونطور که می‌دونین در یک سال گذشته با قتل بکتاش آبتین و زندانیان دیگه‌ای که در خطر هستن، همین الان در اعتصاب غذا هستن و حتی از درمان و دارو محروم هستن، کسی مثل زرتشت احمدی راغب، نرگس محمدی و خیلی دیگه ناراحتی قلبی دارن، به این معنی باید تحت مراقبت باشن ولی اینها رو دوباره به زندان برگردوندن و به خاطر همین امسال می‌خواستیم توجه رو جلب بکنیم به این زندانیان محروم از دارو و درمان که همونطور که میدونین همین پریروز در گزارش دبیر کل سازمان ملل هم به این مسئله، به مسئله زندانیان محروم از دارو و درمان اشاره شده بود. ببخشید من نمیخوام طولانی صحبت کنم، بفرمایید اگه شما سوالی دارین، چون صحبت زیاد هستش در این زمینه.
بله، به هر حال این زرتشت احمدی راغب چندین بار زندان بوده، اعتصاب قضا هم کرده و نرگس محمدی به هر حال شرایطشون واقعا خیلی اسفناکه اگر که بخوان دو مرتبه اعتصاب قضا بکنن. مسئله اینه که این حرکات که انجام میشه، همه چه اعتصاب قضا چه تحسن، باید بشه بازتابی داشته باشه به لحاظ بین المللی، از نظر جوامع حقوق بشری اینا باید چه کارایی بکنن. تا به حال شما چه عکس العملی از اون طرف دیدید؟ این واکنش بالاخره بعد که بازتابی داشته باشه.
بله، خب بالاخره ببینین، اولا ما اعتصاب قضا رو پیشنهاد نمی کنیم، همیشه تحسن رو پیشنهاد می کنیم که بتونن جونشون به خطر نیفته. خیلی متفاوت هستش، زندانی که در زندان هستش بالاخره اینقدر هیچ گونه امکانی برای اعتراض نداره، جان خودش رو به خطر میندازه و وضعیتش بدتر میشه. درست میگین، باید بازتاب داشته باشه، باید کارهای دیگه باشه و طبعا خود ما در کمیته زندانیان این یکی از کارها هستش، چرا که ما در رابطه با همین زندانیان محروم از دارو و درمان سال هاست، از سال 2013 است، با اعلام کمپین نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد، ارائه گزارش و غیره، این رو به پیش بردیم. یکی از بازتاباش این بود که در واقع فکر میکنم 2014 بود که شاید به طور قبلا هم صحبت شده بود ولی اولین بار بود به طور مشخص. اون موقع بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل بود که مشخصا به مسئله زندانیان محروم از دارو و درمان اشاره کرد و این چیزی که بود که ما میخواستیم، چون مرتبا میگفتن خب این وضعیت زندانه، خیلی طبیعیه، ولی ما میگفتیم که خب این اتفاقا قتل عمدی و نقشه آمدانه جمهوری اسلامی هستش. یکی از بازتابهای خیلی بزرگش به نظر من این بود که این تونست جا بیفته و سازمان‌های مختلف از جمله عفو بین‌الملل هم گزارش‌هایی در این رابطه داده. وقتی شما توجه سازمان‌های بین‌المللی رو جلب می‌کنین، اون موقع یعنی فشار رو جمهوری اسلامی می‌ذارین. به همین دلیل وقتی در همین پنجشنبه در جلسه سازمان ملل در مورد زندانیان محروم از دارو و درمان صحبت کرده، دوباره توجه ها رو جلب میکنه. ما قبلا هم از طریق اتحادیه اروپا این کار رو کردیم برای فشار به جمهوری اسلامی. تمام این اعتراضات، تحسن، گزارش، اینا باید یک معنی عملی داشته باشه و معنیش عملیش اینه که به جمهوری اسلامی فشار بیارین، بایکوت سیاسیش بکنین، باید اینا جوابگو باشن که تو همین در واقع گزارش دبیرکل سازمان ملل هم اشاره کرده به مجدداً دستگیر شدگان اعتراضات و این بسیار مهم هستش. وقتی میگن چه تأثیری داره، اگه ما بتونیم این فشار رو نه تنها رو جمهوری اسلامی قرار بدیم، بلکه دوباره فشار بیشتری به سازمان ملل و سایر سازمان‌ها بیاریم که خب ما باید حالا یه قدم جلوتر بریم، با این همه نامه و بیانیه و غیره چیکار می‌خوایم بکنیم؟ آیا نمیشه برای مثال در شورای حقوق بشر سازمان ملل، چیزی که ما داریم تلاش میکنیم براش و نامه‌ها و گزارشات زیادی فرستادیم که یه مکانیزم، چیزی که ما میخوایم و از همه تشکل‌ها میخوایم این فشار رو بیارن، که یه مکانیزم تحقیقی مستقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل درست بشه، همونطور که برای کشور میانمار این کار رو کردن، که از اون طریق تمام شکنجه، زندان، اعدام، تمام این اسناد به اونجا بره و هر کسی از این عاملین و آمرین این جنایت ها پاشو بیرون بذاره از ایران، ما بتونیم به راحتی تحت پیگرد و دستگیری قرارش بدیم. منظورم اینه یه پروسه است، ولی درست میگین، تحسن باید یه جایی داشته باشه، نه تنها بازتاب داشته باشه بلکه تاثیر داشته باشه. و یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، ببینین همین الان، یعنی در این اعتراضات چند روز پیش معلمان، بیشتر از 100 نفر دستگیر شده. یه تلاش دیگه که باید بشه و ما هم داریم این تلاش رو میکنیم، در واقع یه جوری تماس با و فشار به اتحادیه‌های معلمان در سراسر دنیاست. چون ببینیم ما اگه نتونیم اتحادیه‌ها، سازمان‌های بشردوست و جامعه این کشورها رو جلب بکنیم، همبستگیشون رو برای فشار به جمهوری اسلامی، خیلی پروسه موفق شدن در این رابطه در مورد زندانیان سیاسی خیلی کنتر پیش خواهد رفت.
دقیقاً. الان چه جریان‌هایی هستن در این تحصن؟ آیا یک جریان یا جریان‌های دیگه هم شرکت دارن؟
جریان‌های دیگه هم هستن، ولی به طور مشخص، چون ما وقتی که این رو سازماندهی کردیم و فراخوان دادیم، به طور مشخص در استکهلم کمیته بین‌المللی علیه اعدام و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بود و ولی اعلامش کردیم، ولی آدم‌های مختلف از شاید تشکل‌های مختلف یا به صورت فردی فعال هستن در این تحصن‌ها شرکت دارن. ما همیشه فراخوانمون این بوده که درست ما از طرف کمیته زندانیان سیاسی تحصن رو اعلام کردیم، ولی هر سازمانی میتونه به شکل بیانیه، به شکل اطلاعی، هر رسانه‌ای مثل رسانه شما که در این رابطه داره مصاحبه میکنه، در این رابطه داره این روز رو منعکس میکنه. من فکر میکنم هر رسانه، هر تشکلی، سالهای قبل داشتیم که فرض کنین افرادی بودن که در خود انگلستان که مدافعین حقوق انسانی بودن در یکی از شهرهای انگلستان که یه کنسرت گذاشتن، خودشون هنرمندانی داشتن. چون ببینین وقتی شما فکر کنین به این که چرا من باید برای برجسته شدن وضعیت زندانیان سیاسی کار کنم و این چه کمکی میکنه به جنبش سرنگونی در ایران، اون موقع نگاه میکنین اطرافتون رو، آیا نمیتونم از همکارام امضا بگیرم، یه بیانیه به دولتم بفرستم، در ایران در تجمعات شعار زندانی سیاسی آزاد بشن، خونواده ها پیام هایی که میفرستن که همین الانم هم فرستادن. یعنی ابتکارات فوق العاده زیاده، چرا که من شخصا فکر میکنم اگر ما بتونیم نیروی وسیعی رو بر روی فشار به جمهوری اسلامی، برای آزادی جمهوری اسلامی، آزادی ببخشید زندانیان سیاسی بذاریم، اون موقع دست جمهوری اسلامی تو دستگیری های وسیع تر بسته میشه.
البته
همین الان که گفتم بیشتر از 100 نفر معلم دستگیر شده که داره حقش رو میخواد، تو این دنیا اصلا این قابل قبول نیست. خب من میگم به عنوان یک فردی که برامون مهمه، جزوش تشکلی نیستیم، خودمون رو حتی سیاسی نمیدونیم، هیچ کدوم از نا، فقط برامون مهمه که چرا باید آخه یه معلم اینجوری دستگیر بشه، شکنجه بشه، حکم بهش بدن.
بله دقیقاً. این مادر... هر حال این روش جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته بوده، ولی آیا نمیشه این حرکت و این روز بزرگ داشته 30 خرداد و 20 ژوئن رو اینو پل بزنیم با دادگاه حمید نوری و از این سند بهره برین استفاده کنیم؟ الان حمید نوری فقط محکوم نشده، رژیم محکوم شده و این یک سرفصل بسیار خوبی هستش که اپوزیسیون و یک همچین نیروهای فعال در زمین حقوق بشر بتونن بهره بری سیاسی حسابی بکنن از این مسئله علیه رژیم، که کسانی که فکر میکنن رژیم باید به طور مسالمت آمیز کنار گذاشته بشه، آیا اقداماتی در این رابطه انجام دادید یا میخواهید انجام بدید؟
بله همونطور که گفتیم، ببینیم به نظر من همه اینا به هم ربط داره. درست میگین، اصلا خود دادگاهی حمید نوری یک دستاورد بزرگه و فقط به حمید نوری محدود نمیشه. همونطور که فکر کنم معاون وزیر خارجه بود که گفت که این در واقع محاکمه جمهوری اسلامیه و دقیقا حرف درستی زد. و به همین دلیل وقتی شما اون رو نگاه میکنین و ما ببین 23 تیر ماه قرار حکم حمید نوری رو صادر بکنن و حبس ابد براش خواستن، این میتونه سند بسیار بزرگی برای ما باشه برای در واقع پیگرد سران جمهوری اسلامی، چون نمیتونه وقتی که یکی مثل حمید نوری محاکمه شده رئیسش که ابراهیم رئیسی باشه بر سر قدرت باشه، این امکان پذیر نیست. این هیچ جایی حتی همون دولتایی که با رژیم مماشات میکنن نمیتونن این نوع تناقض رو برای خودشون توضیح بدن. بعد یه بخش دیگه، چون من با دادگاه آبان هم همکاری میکنم، یه بخش دیگه دادگاه آبان هستش که قراره در ماه سپتامبر در واقع گزارششون رو این هیئت قضات ارائه بدن. 160 نفر از آمرین و عاملین از جمله رئیسی که هم در مسئله حمید نوری و هم در آبان مشترک هسته، چون میدونین که رئیس قوه قضاییه بود در زمان سرکوب آبان، این 160 نفر رو اسم بردن به عنوان کسانی که در اون سرکوب نقش داشتن.
این دادگاه آبان که کجا تشکیل میشه و توسط چه کسی تشکیل میشه؟ یعنی دادگاه بله، کدام دادگاه هستش؟
دادگاه آبان در واقع در دو مرحله به پیش رفت.
این دادگاه ببینین، وقتی که صحبت از دادگاه
بین‌المللی مردمی هستش،
وقتی صحبت از
دادگاه های
بله، وقتی صحبت از دادگاه حمید نوری میشه، این دادگاه حمید نوری اهمیتش از این نظر هستش که شامل اصل صلاحیت قضایی جهانیه. وقتی که شامل اصل هست، این حکمش لازم اجراست، یعنی خیلی مؤثره. مثل دادگاه میکنوس نیست، دادگاه میکنوس فرق میکرد، ولی این دادگاه صلاحیت قضایی جهانی داره و نظرش خیلی مهمه که بعد ازش
استفاده کرد. ولی اگر ما دادگاه مردمی ایران رو نداشتیم، دادگاه ایران تریبیونال، بیشتر اسنادی که در دادگاه ایران تریبیونال بر علیه حمید نوری استفاده شد، این رو باید در نظر بگیریم. دادگاه‌های مردمی
خیلی مهم هستن. بله
بله، اصلا دادگاه‌های مردمی درست قدرت اجرایی ندارن، ولی قدرت فوق‌العاده زیادی دارن برای سندسازی و برای اینکه بتونیم از اون طریق سران رو، اگر ما اون اسناد رو، چون دادگاه بین‌المللی مردمی بر اساس پروسه قضایی داره پیش میره، یعنی رأی قضایی نداره ولی بر اون اساسه، چون که قضات و دادستانی که بر طبق قوانین بین‌المللی حقوقی هستش دارن این رو به پیش میبرن. منظورم اینه که ما این رو هم داریم که ما خیلی زود دادگاه ایران تریبیونال رو بعد از چند دهه ما تونستیم مسئله دهه 60 رو صحبت کنیم، دادگاه آبان بعد از 2 تونست که بتونه مسئله سرکوب آبان رو به پیش ببره. و درست میگین، تمام اینها با همدیگه دست ما رو پر میکنه بیشتر از قبل بتونیم، چون هدف ما اینه این سران رو مورد پیگر و دستگیری قرار بدیم. بله. و این همه اقتداد زیادی از اینها در این کشورها هستن و ما باید این رو
بله با سپاس از توضیح دادید، به خاطر که وقت ما فشرده است، لطفاً در یه دقیقه صحبتتون رو جمع‌بندی کنید.
حتما من صحبتم رو جمع‌بندی میکنم از اینکه واقعا فراموش نکنیم که هر لحظه هر دقیقه فعالین در ایران، نه تنها فعالین، معترضین در ایران، هر کسی که به هر چیزی اعتراض میکنه، به معیشتش، به هر نوع، به طرز زندگیش، نوع تفکر، هر کدوم از اینا رو بیان میکنه و به جمهوری اسلامی اعتراض میکنه به زندان میفته. ما فراموش نکنیم خونواده ها و زندانیان سیاسی رو که همین الان واقعا در بدترین شرایط هستن و من فکر کنم از هر طریق ممکن بتونیم صداش رو منعکس کنیم و روز 20 ژوئن 30 خرداد، روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، بهترین ظرف برای این هستش که امیدوارم عزیزان بتونن از طریق حتی یک پیام شده، حتی شرکت در این تظاهرات ها شده، این تحصن ها شده، این همبستگی رو با خانواده های زندانیان سیاسی و با این زندانیان بتونن به پیش ببرن. خیلی هم ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
امیدوارم که کسانی که صدا رو شما میشنون اینو بدونن که بدون همبستگی و اتحاد نمیشه کاری از پیش برد. وقتی که یک مسئله ملی برای همه ما و به قول شجر جان که یک ترانه خونده میگه همراه شو عزیز، این درد مشترکه. به هر حال خسته نباشید، امیدوارم که موفق باشید و ما خبرهای بهتری بتونیم از شما دریافت کنیم. با سپاس از این که امروز این فرصت ما دادید. شب و روز خوب براتون آرزو میکنم. تا بعد شادکام و سرفراز باشید. شنوندگان ارجمند، با هم یک ترانه میشنویم از امید توتیان به نام خروش و توجهتون رو به گفتگوی بعدی که با خانم شریف دارم جلب میکنم.
آن که دل دریا بود، مردی از دنیا بود، قصه فردا گفت، تشنه فردا بود، در شبی تنها گفت، صاف و بی پروا گفت، با دلی پر امید به تمام ما گفت. تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه بر میخیزم، همه بر میخیزم. تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه بر میخیزم، همه بر میخیزم. آن که دل دریا بود، مردی از دنیا بود، هم شب و هم زنجیر، هم صدای ما بود. کاشکی اینجا بود، در کنار ما بود، شاهد بیداری، کارزار ما بود. جان باخته ایم، شعله بر جان شب انداخته ایم، از ته دره خون با تن خیش تا به معراج پلی ساخته ایم. رقص بردار به شوق دیدار، این بهاییست که پرداخته ایم. وحشت از مرگ در این میدان نیست، ما که آن را به دعا خواسته ایم. ما که دیریست به پا خواسته ایم، کت خدا نه که خدا خواسته ایم. روبروی لشکر جهل و جنون، صفی از ترانه آراسته ایم. من برای تو به پا خواستم، کی تو بر میخیزی، کی تو بر میخیزی. تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه بر میخیزند، همه بر میخیزند. تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه بر میخیزند، همه بر میخیزند. تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه بر میخیزند، همه بر میخیزند. تو اگر برخیزی، من اگر برخیزم، همه بر میخیزند، همه بر میخیزند. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد، چه کسی برخیزد. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی،
شنوندگان ارجمند، مهمان عزیز ما خانم شعیره شریف هستند که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما خانم شریف و با سپاس از این که این فرصت رو ما دادید که بتونیم از اطلاعات شما برخوردار بشیم.
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون، سپاس از دعوتتون، همچنین ممنون از همه همکارانتون در رادیو پارس در خدمت هست.
سپاسگزارم. خانم شریف، شما کارشناس در زمینه شاهنامه هستین و بسیار علاقمند به شاهنامه، در این رابطه فعالیت‌های بسیار زیادی کردید و اخیراً کتاب جدیدی اینو دارین منتشر میکنین، رو نمایی میکنین، فکر کنم برای همین روز دوشنبه این کارو خواهید کرد. اگر ممکنه یه مقدار در زمینه این کتاب که محتواش چی هست، به چه صورته، به چه زبانی هست، بر ما توضیح بدید، بفرمایید.
حتما. خیلی ممنون. ممنون از معرفیتون. من در ابتدا با اجازه یک پرانتزی باز کنم و کارشناس که فرمودین در رابطه با شاهنامه، نه نیستم. حدود 12 سال پیش گروهی رو در منچستر راه انداختیم به اسم دوستان شاهنامه و به خوانش شاهنامه پرداختیم. طوری هم که خود من جذب شاهنامه شدم، در واقع از طریق شاهنامه‌ای بود که شاهنامه نفیسی بود که روحشون شاد پدرم در کتابخونه‌شون داشتن. من پدرم رو خیلی زود از دست دادم و ایشون علاقه زیادی به کتاب داشتن، کتابخونه بزرگی داشتن و یک بار من خواستم که این کتاب شاهنامه پدر رو به عنوان یادگاری از مادر خواستم که به من بدن. روحشون شاد، مادرم الان در کنارم نیستن، ولی ایشون کتاب رو به من دادن و من یه جورایی در لابلای این کتاب به دنبال رد پای پدر میگشتم. یعنی هر جایی که مثلا خب بیتی رو زیرش خط کشیده بودن یا توضیحی کنارش نوشته بودن، برای من یک نکته ای بود که میتونستم بهش فکر کنم، آیا در این بیت چه چیزی دیدن، چه جوری بود. خلاصه آشنایی من بود شاهنامه اینجوری بود که در واقع رد پای پدر رو در کتابشون دنبالش میگشتم. منتها هرچی که خوندم دیدم چقدر اون به اصطلاح تعریفی که در ذهن من از شاهنامه بود با اون چه که میخوندم فرق داشت. به نظر من شاهنامه رو متاسفانه خیلی خیلی بدجور به ما معرفی کردن و یه کتابی میدونیم که غرق خون و خونریزیه و وقتی که خودم خوندم و با ظرافت اشعار فردوسی آشنا شدم، هرچی که بیشتر پیش میرفتم بیشتر شیفته این کار میشدم. به اطرافیان و دوروبرم صحبت میکردم باهاشون و بهشون میگفتم شماها شاهنامه رو خوندین و میدیدم که حجم عظیمی از ما ایرانیان در واقع هیچ وقت نخوندیم این شاهنامه رو. با هم دیگه شروع کردیم شاهنامه خوندن. در ابتدا کار بسیار مشکلی بود، هی مرتب باید به کتاب‌های لغت، کتابنامه‌های لغت مراجعه می‌کردیم، معانی لغات رو در می‌آوردیم و بعد جلو می‌رفتیم. ولی خب بعد از یه مدتی انگار روی غلطک افتادیم و الان که در خدمتتون هستم، دقیقاً 25 ماه می بود که ما 12th سالگرد بزرگداشت فردوسی در منچستر رو تونستیم در خدمت دوستانمون برگزار کنیم و در واقع درک من از شاهنامه اون چیه که در طی این 12 سال و خوانش خود شاهنامه پیدا کردم.
به هر حال هم که آدم بتونه شاهنامه رو بخونه و بفهمه، چون درست خوندنش هم مهمه، هم درست بتونم بخونه و بفهمه، راحت نیست، یک نثریست که سنگینه و ادبیه. بله کم کم کارشناس هم میشه دیگه، درسته؟
قربان شما. ولی باز هم من باز یک نکته دیگر رو همینجا موقعیتش رو میبینم که عنوان بکنم، اینه که درسته متن سنگینی هست، به هر حال متنی هست که بیش از 1000 سال پیش نوشته شده. با این حال یکی از نکاتی که باعث تعجب من میشد این بود که چقدر راحت تونستم در همون ابتدا یه پیوندی برقرار کنم با اون اشعار. یعنی اونقدر هم که تصور میکردم سخت نبود و یک چیزی که فکر میکنم در ادامه راه من خیلی مؤثر بود این بود که از اشتباه نترسیدم. یعنی خوانش رو شروع کردم، حالا گفتم ممکنه نتونم درست بخونم، ممکنه معانی همه ابیات رو نفهمم، ولی معنی کلی به قول معروف دست میاد. و بعد از یه مدتی همینطور که میخونی انگار خود کتاب راهنماییت میکنه. یک لغت رو که شاید با یک تلفظ اشتباه میخوندی، جایی میرسی که میبینی برای اینکه وزن شعر و قافیه شعر درست در بیاد باید به گونه دیگه خونده بشه و همین راهنماییت میکنه و کم کم به قول معروف راه میافتی. اینه که از همین جا از همین تریبون استفاده میکنم که بگم نترسین، واقعا اگر که علاقمند هستین حتما بخونین. من که خودم یکی از کارهاییه که خب راه درازی بوده، کار سختی بوده، ولی خیلی خوشحالم که از این راه رفتم.
به هر حال شما پدرتون براتون حتما میخوندن و گوشتون آشنا بود با خانشش که چه به چه صورت هستش. حالا من یه چیز جالب براتون بگم، پسر من اینجا در سوئیس به دنیا آمد، ایرانم هرگز نرفته ندیده. بعد بله. یه دفعه دیدم که در دانشگاه داره یک کورس رو میبینه، شاهنامه. خیلی تعجب کردم که آخه شاهنامه سنگینه، ما با هم همیشه فارسی صحبت میکنیم ولی خب یک دیالوگ روزانه است، چیز نمیشه. بله. واژه های پیچیده رو یه مقدار که صحبت پیچیده بشه درک نمیکنه، براش مشکله چون باش برخورد نکرده. بعد ازش بله. پرسیدم چی شد رفتی سراغ شاهنامه. این بر من خیلی جالب بود. از سوئیسیایی بودن که در این کورس شرکت داشتن برای خواندن شاهنامه، یاد گرفتن شاهنامه راحت نیست، ولی خب به هر حال وقتی که این بها بهش داده بشه این خیلی مهمه، موثره. بله بفرمایید.
حتما و همینطور که فرمودین نسل به اصطلاح دوم و بچه های ما بسیار تعداد زیادی رو من میبینم که علاقمندن به اینکه با فرهنگ ایران آشنا بشن. خیلی هاشون در ایران به دنیا نیومدن ولی علاقه و اون شور و عشق هست و این مدیون به هر حال پدر مادرها هست و خیلی هم سپاسگزارم از شما و دیگر پدر مادرانی که به هر حال بچه هاشون رو با همه مشکلاتی که اینجاها هست، دور از وطن هست، اون عشق به ایران و به هر حال فرهنگ ایران رو تخمش رو در دل این بچه ها کاشتن.
بله به هر حال بعضی ها رو من میبینم که اینها حتی پدر و مادرشون هر دو ایرانی نیستن، دو رگه هستن و چقدر خوب اینها می نویسن، صحبت می کنن، تو مسائل بحث های سیاسی شرکت می کنن، فاکت میارن. بر من خیلی جالبه که تونستن تا این حد خودشونو پیش برن. حالا ممکنه هم مؤثر باشه چون ایران رفتن اومدن، شاید تابستونا برای دیدن والدین به پدر مادر بزرگ و یا فامیل، اینا هم شاید بله. تونسته تأثیر داشته باشه در این رابطه.
به هر حال حتما قبل از این که قربان شما، قبل از این که بگم بحث شاهنامه رو ببندیم و بخوایم وارد بحث کتاب بشیم، من با اجازه شما یکی دو تا از بیتای مورد علاقه خودم رو از شاهنامه بخونم اگر
خواهش میکنم. بفرمایید.
قربان شما. یکی از بیتایی که من خیلی بهش علاقه دارم اینه، میگه همه کارهای جهان را در است مگر مرگ، کان را دری دیگر است. یعنی هر مشکلی توی این زندگی هست راه حلش هم هست. ببینید چقدر آرامشی به آدم میده که به یه همچی دیدگاهی شما باور داشته باشی. میگه فقط مرگه که راه چاره نداره، اون هم به خاطر اینکه چاره داره ولی چارهش متفاوته و دری که باید ازش عبور کنی برای رسیدن و درکش و پذیرشش یکم متفاوته. یا امروزه ما خیلی در مورد مثبت اندیشه میبینیم صحبت میکنیم. یکی دیگه از بیتایی که من خیلی دوست دارم اینه، میگه تو دل را به جز شادمانه مدار، روان را به بد در گمانه مدار. یعنی که فقط به دلت خوبی راه بده. ما میگیم در اصطلاح معمول و زبان عامیانمون میگیم بد به دلت راه نده و این هم همون رو میگه. میگه در واقع همیشه شاد باش، خوشحال باش و بد رو به دلت راه نده. یا به نامده کار دل را به غم سزد گر نداری روان جفت غم. یعنی که مثلا کاری که هنوز پیش نیومده بهتره که خودتو درگیرش نکنی، غم اون لحظه رو نخوری و به خاطر کاری و اتفاقی که هنوز نیفتاده قصه‌دار نشو. این چند بیت خیلی همیشه به من کمک کرده در سختی ها و جاهایی که خیلی نگران بودم. خب این بود صحبت کوتاهی که در مورد فردوسی میخواستم بگم. شاهنامه البته خوب صحبت بسیاره ولی در زمانی که در اختیار من هست دوست دارم اشاره‌ای هم به کتاب پام بکنم. همونطور که فرمودین کتابی در دست معرفی، حالا رونمایی نمیگم چون کتاب هنوز چاپ نشده، در واقع این کتاب که دوشنبه در موردش صحبت خواهم کرد و قطعاتی از کتاب رو میخونم، کتابیست به انگلیسی که البته هنوز هم میگم چاپ نشده، در آینده چاپ خواهد شد، ولی من کارم رو با فارسی به قول معروف شروع کردم. در حدود فکر کنم 15 سال پیش بود که من رشته تدریسیم، ببخشید رشته تحصیلیم داروسازی هست، فارمسی خوندم تا مقطع پی اچ دی و دکترا اون رو ادامه دادم و بعد در دانشگاه منچستر شروع به تدریس کردم. همزمان با شروع کلاس هام، خب به هر حال از بلافاصله بعد از نوشتن پایان نامه دکترام بود که در جریان نوشتن این پایان نامه، خب میدونین یه پروسه طولانی هست، هی می نویسی، هی سوپروایزر می خونه، خط می زنه، بهت میگه یه جور دیگه بنویس و تو دوباره می نویسی، سه باره می نویسی و این مرتب نوشتن ها فکر می کنم جزوی از من رو که در وجودم خفته بود یک جورایی بیدار کرد. چون من سالهای پیش از ایران خارج شدم، اون موقع حتما شما هم خاطرتون هست ارتباط زیادی با زبان فارسی اینجا ما نداشتیم، یعنی این تلویزیون ها، ماهواره ها، حتی تماس های خیلی راحت تصویری و صوتی با ایران خیلی خیلی نادر بود که پیش بیاد برای کسی. اصلا ما زبان فارسی رو واقعا نمیشنیدیم و به هر حال یک دنیایی بود که اومده بودیم، باید زبان یاد میگرفتیم، زبان انگلیسی رو باید یاد میگرفتیم و بعد کارهای دانشگاه و خود اون رشتهی که میخوندیم بود، درگیری فکری و کاری بود. و بعد من کلن به نوشتن همیشه علاقه داشتم، ولی میگم مدتها از نوشتن به خصوص به زبان فارسی دور بودم. وقتی که این تزم رو می نوشتم احساس کردم بخشی از وجودم رو که مدتها پیش از دست داده بودم انگار دارم پیدا می کنم و من کامل تر می شم. انگار این بود که بعد از 3 سال تدریس در دانشگاه استعفا دادم و شروع کردم به نوشتن و به کار نویسندگی در واقع پرداختم. کتاب اولم بازگشت حدود 12 سال پیش در ایران چاپ شد و بازگشت برای خودم معانی خیلی مختلفی داشت. بازگشت داستان یک خانومیه که در دوران نوجوانی از ایران با خانواده خارج شده و حالا بعد از سالها به ایران برگشته و در واقع ایران از دید اون شخص هست. برای خودم هم بازگشت یه جورای بازگشت به زبان فارسی بود و به دنیایی که مدت‌ها ازش دور شدم. الان به لطف به هر حال پیشرفت‌های علم و تکنولوژی ما این اینترنت رو داریم و میتونیم راحت من و شما بشینیم از 2 نقطه مختلف روی کره زمین به فارسی صحبت کنیم. خب این نکات اون موقع
و همدیگر هم ببینیم. اینا خیلی جالبه برای کسانی که ایران نمیتونن برن بیان، همدیگر هم میتونن ببینن. فضای مجازی خیلی کمک کرده بهشون، هم به لحاظ اطلاعات information، همینم به لحاظ اینکه این حالت نوستالژیشون رو یه مقدار بتونن بله تخفیف بدن.
حتما حتما بله. خلاصه اگر علاقه داشته باشین من یک چند پاراگراف از یکی از داستانهای کوتاه کتابم وابسته و گسسته که اون هم حدود 4 سال پیش از نشر آفتاب بیرون اومد رو انتخاب کردم برای شما و شنوندگانتون بخونم.
علاقه که بله، علاقه که حتما داریم، فقط زمانمون چون فشرده است متاسفانه، حد اکثر 10 دقیقه دیگه بیشتر شما فرصت نداریم. بفرمایید.
بله حتما حتما یه نقطه کوتاهی رو ازش انتخاب کنم. نکیسا کنار در باریکی که غرق گرافیتی بود استاد تا زمانی که کلید را در قفل چرخاند و از جلوی دالان باریک کنار رفت و من وارد خانه شوم، مشغول دعا بودم که نکیسا برگردد و بگوید همه اینها شوخی بوده، اصلا منزل ما در این منطقه نیست و او فقط میخواسته مرا دست بیاندازد. ولی متاسفانه شوخی در کار نبود. به خانمان رسیده بودیم. دیگر برای همه چیز دیر بود، حتی پشیمانی. هرچند که هیچگاه پشیمانی کاملا قلبم را رها نکرده بود. فقط با وجود حمله های پی در پی برهان و منطق و زیر فشار اطرافیان موقت عقب نشینی کرده بود. به تاولهای کف پایم چگونه بگویم که در مسیر اشتباهی گام برداشتم؟ این جمله‌ای بود که جای خوانده بودم، ولی من چگونه میتوانستم اعتراضم را برای زندگی مجدد با نکیسا به اطرافیانم بفهمانم وقتی حتی تاولی نبود تا به درد دل شکستم گواهی دهد؟ چگونه میگفتم که نهال عشق را در خاکی نابارور کاشتم؟ حال فقط میتوانستم باشم تا گاه مشتی آب پای نو نهال این عشق نیمه جان بریزم تا تشنه نمیرد. شاید هم باید می بودم تا به خودم اثبات کنم که دختر خوبی بودم و پای همسرم ایستادم و سعی کردم او را به راه بیاورم و به دیگران هم نشان دهم که نصیحتشان را آویزه گوش کردم. دیگرانی که شاید اگر آنچه ناگفتنی بود می گفتم از نصایح خود خجل هم می شدن. ولی این رهایی را که به قیمت خار شدن نکیسا بود نمی خواستم. آیا هرگز چنین آزادی می توانست خجسته باشد؟ خب من حالا به علت کم بوده وقت همینجا میستم که از زمانم هم خارج نشم.
شما کتابی که قرار اینو معرفی بکنید، این به زبان انگلیسی یا فارسیه؟
کتابی که قرار معرفی بشه روز دوشنبه به زبان انگلیسی هست. خب من عشقم اینه که به زبان فارسی بنویسم. به هر حال میگم کلمات به فارسی
در چه رابطه هست؟ در چه رابطه هست این کتاب انگلیسی؟
کتاب انگلیسی کتابی هست که به زمان حال ما ولی از دید آینده به اصطلاح نگاه میکنه، یعنی اتفاقاتی هست که در زمان آینده افتاده و کسی هست که داره به حوادثی که در حال حاضر ما درگیرش هستیم توجه میکنه، میپردازه روی اونا، تحقیق میکنه تا ببینه چه چیزی باعث شد، چگونه مردم تونستن اینقدر به کره زمین با قول معروف ضرر بزنن، به همدیگه، این انسانیت که روی کره زمین در هر جا هست به نامهای مختلف، دفاع از نمیدونم حالا مذهب، دفاع از مرز و بوم، همه چی، دیدگاه‌های مختلف چجور تونستن به هم چنان بپیچن و به جان هم بیفتن و کره زمین رو با عدم رعایت یک سری اصول که باید رعایت میشد به ورطه نابودی بکشن. در نتیجه یه جورایی از لنز آینده داره نگاه میکنه به زمان حال ما و به زندگی ما که داریم چه کار میکنیم با این کره خاکی که در اختیارمون گذاشته شده و با هم دیگه و با خودمون.
محیط زیستی هستش این؟
بله، هم از لحاظ محیط زیستی دقیقا و هم از لحاظ ارتباطی که ما انسانها با هم داریم و چجور هر کدوم دوست داریم عقده خودمون رو به دیگری تحمیل کنیم و فقط و فقط اون چه که ما درست میدونیم درسته و حق بودن داره و هیچ کدوم انتقاد پذیر نیستیم. در واقع وقتی میگم هیچ کدوم، منظورم اینه که طیف گسترده ای از ما به هر حال عمومیت داره.
بله، شما در منچستر هستید و به زبان انگلیسی مسلط هستید. آیا سعی کردین که کتابی درباره نقض حقوق بشر در ایران و اتفاقاتی که میفته منتشر کنید و در دسترس کسانی که در انگلیس هستن قرار بدید که اونها بیشتر با شرایط ما یا با شرایط زنان آشنا بشن؟
بله، کلن در نوشته هایی که من دارم تأثیر گرفته از محیط اطرافم، تأثیر گرفته از آنچه که در اطرافم و در ایران و در اینجا که هستم میگذره. مستقیم من هیچ وقت نه دوست دارم نه شیوه کارمه که حالا بیستم سخنرانی بکنم و خط بدم با قول معروف به کسی، ولی همیشه در داستانها و در قالب اصول داستانی یه سری چیزهایی رو می گنجونم و برای من مهمترین چیز اینه که طرف یک علامت سوال در ذهنش، اون چراغ علامت سوال در ذهن روشن بشه و کار خودش رو بسنجه و ببینه که خب در کجای این به قول معروف خط قرار داره و چگونه میتونه قدمی به جلو برای اصلاح موقعیت برای اطرافیانش و کسانی که شاید حالا نزدیکت هم نیستن در جای دیگه دنیا بگذارن. اینه که من فکر میکنم در داستان ها اشاره زیادی به آنچه که اطرافمون داره میگذره همیشه بوده و دوشنبه رو که شما بهش اشاره کردین در واقع با یک پرفورمنسی، یک اجرایی از یک مونولوگی که دارم به انگلیسی نوشته شده آغاز میشه و میدونیم که این هفته هفته پناهندگان هست و در واقع به موقعیت پناهندگان، حالا این پناهنده ممکنه از هر جایی باشه که حالا خودش رو طرف روی شناور در قایقی روی دریا و اقیانوس پیدا کرده و این نه راه پس داره و نه راه پیش، از یک طرف نمیتونه به کشور خودش برگرده و از طرف دیگه انگار راه ورود به کشورهای دیگه هم براش سد میشه. اسم این قطعه از آی ام ان اورنج دات که در واقع بیرز آی ویو، از نگاهی از بالا به اون جلیقه نجات نارنجی طرف که در دریا نشسته هست و این طرف صحبت میکنه که چه اتفاقی افتاده، چه کارهایی شده که مجبور شده حالا وطنش رو ترک کنه و سرگردان در به اصطلاح میان این اقیانوس. اینه که در باز برگردم به سوالی که کردین، به طور مستقیم من اصلا شیوهی کارم نیست که بیستم و بگم، ولی همیشه در داستان هام در واقع شما این رد و پای این رفتار حالا نادرست بشر با هم نوع خودش رو به هر عنوانی که ممکنه طرف خودش رو برحق بدونه میبینید.
شما چند کتاب به زبان انگلیسی و چند به زبان فارسی منتشر کردید؟
به زبان فارسی من دو تا کتاب داشتم تا حالا، یکی بازگشت، اولین کتابم که در ایران چاپ شد و وابسته و گسسته که از طریق نشر آفتاب در نروژ چاپ شد. انگلیسی چندین داستان کوتاه دارم که در مجموعه داستانهای کوتاه با دیگر نویسندگان چاپ شده. این کتابی که در موردش دوشنبه صحبت خواهم کرد اولین به اصطلاح رمان به انگلیسیم هست و برای خودم هم جالبه این کار با زبانها. قبلا داشتم میگفتم زبان فارسی خیلی راحت تره و بیشتر دوست دارم بنویسم، ولی ما در جایی هستیم که به اصطلاح مخاطبین بیشتر زبانهای حالا کشور میزبانمون هستن. حالا در عنوان مثال من چون در انگلیس هستم زبان انگلیسی هست و خیلی مهمه که فکر میکنم به زبان کشور میزبانمون هم باید بنویسیم، به خاطر اینکه خب بیشتر خوانندگان ما در اینجا به اون زبان صحبت.
کار خوبی میکنین که به هر دو زبان این کار رو انجام میده. اگر نکته پایانی داریم بفرمایید، در غیر صورت به پایان برنامه نزدیک شدیم.
قربان شما، میخواستم مجددا تشکر کنم از شما خانم عرفانی عزیز و دیگر دوستان در رادیو پارس. خیلی خیلی ممنون، ممنون از اینکه منو دعوت کردین. با آرزوی شادی و سلامتی برای همه.
سپاس از شما و شادکامی براتون آرزو میکنم. روز خوش. دوستان گرامی، به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه قوقای ستارگان با صدای شکیلا رو با هم میشنویم.
باشد با ستارگانم، این شب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. از شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خوانم در بر حور و ملک، در آسمان ها فکرم سبو بریزم ساهر شکرم. امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم.